پیام دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود گرم ما از افق‌های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که هستید و با رادیو پیام دوست همراهی می کنید، امیدواریم شاد و تندرست باشید و روزتون رو با امید و دلگرمی سپری کنید. نوشین هستم و همراه با بهنام و دیگر همکارانمون پیام دوست امروز رو تقدیم می کنیم. گاه شمار دوشنبه 25 آبان ماه از پاییز 1394 خورشیدی برابر با 16 ماه نوامبر 2015 میلادی رو نشون میده و برنامه هایی رو که در این پیام دوست خواهید شنید شامل این روزها به یاد تو، به دنبال معنا و گزیده هایی از یک سخنرانی خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. و فراموش نکنید که نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو از طریق تلفن، ایمیل و یا صفحه فیسبوک رادیو پیام دوست مطرح کنید. شنونده رادیو پیام دوست هستید، با ما همراه باشید. و ما این روزها یادی می‌کنیم از تعداد دیگری از شهروندان ایران زمین، از قربانیان بی‌عدالتی، تبعیض و نابرابری و مردان و زنان و کودکانی که از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محرومند، به یاد قربانیان نقض حقوق بشر در ایران. در برنامه امروز این روزها به یاد تو مروری داریم بر گزارش ماهانه هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران. گزارشی با عنوان نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر در ایران در مهر ماه 1394 خورشیدی در خصوص تداوم، تراکم و گستردگی موارد نقض حقوق بشر در ایران. در این گزارش که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، می‌خوانیم این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران، نمی‌تواند بازتاب دهنده کامل وضعیت حقوق بشر در ایران باشد. نمونه هایی را از موارد نقض حقوق بشر در مهر ماه گذشته که در این گزارش به آن اشاره شده مرور کنیم. از جمله موارد نقض حقوق بشر که در این گزارش به آن اشاره شده، تداوم و شمار روزافزون اعدام هاست. اعدام فاطمه سالبهی که در 17 سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت و پس از رسیدن به سن بلوغ حکم قصاص وی علی‌رغم اعتراضات سازمان‌های داخلی و بین‌المللی اجرا شد و سایت خبری بی بی سی فارسی در این مورد می‌نویسد بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد اعدام فاطمه سالبهی و صمد ذهبی در هفته‌های اخیر را که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودند را شدیداً محکوم کرد. حکم اعدام فاطمه سالبهی روز سه‌شنبه 21 مهر ماه در شیراز اجرا شد و صمد ذهبی یک هفته پیشتر و به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و وکیلش در ایران اعدام شد. احمد شهید، گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران، در بیانیه خود می نویسد: این اعدام‌ها نمونه‌ای نگران کننده از موارد فزاینده آمار اعدام‌ها و محاکمه‌هایی با استانداردهای سؤال برانگیز در جمهوری اسلامی ایران است. از دیگر موارد نقض حقوق بشر که در گزارش مهرماه خبرگزاری هرانا به آن اشاره شده، تداوم تعرض و پایمالی حقوق اولیه اقلیت‌های قومی و دینی در ایران است و بارزترین این نمونه‌ها بر اساس این گزارش عبارتند از صدور 6 ماه حبس برای یک فعال مدنی در آستارا، بازداشت یک فعال مدنی در مشکین شهر، عدم ثبت نام بیش از 4000 کودک افغانی در مدرسه، تداوم آزار و اذیت شهروندان بهائی در شهرهای مختلف ایران از جمله محاکمه 3 شهروند بهائی در گرگان و آغاز محکومیت 2 شهروند بهائی در یزد و مصادره زمینهای کشاورزی 1 شهروند بهائی در سمنان بوده است. از جمله موارد نقض حقوق اولیه شهروندان سنی عبارتند از بازداشت مجدد ماموستا محمد برایی و بازداشت 6 تن در استان گلستان. این گزارش همچنین به نقل مواردی از نقض حقوق بشر کودکان و زنان می‌پردازد، از جمله محرومیت هزاران کودک از تحصیل و عدم برابری جنسیتی برای زنان در زمینه اشتغال و خروج از کشور. مرگ 11 کارگر در محل کار، اخراج 50 کارگر کربنات سدیم در سمنان، انتقال حسن رسول نژاد فعال کارگری به زندان و بازداشت رامین زندنیا عضو انجمن صنفی معلمان و همچنین برداشت از حقوق کارمندان به عنوان کمک به مردم یمن از جمله موارد نقض حقوق کارگران و فعالان صنفی است که در این گزارش برجسته شدند. یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار.
شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم، بگم این حق هیچ کس نیست که با ثروت فقیر باشه، کسی که فرش می بافه نباید رو حسیر باشه، اگرچه سختی از انسان یه کوه درد می سازه، ولی از مردم ما درد داره یک مرد می سازه. شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. نگاه کن بچه های کار، چجور تو آب و آتیشن، توی این روزهای سخت کمک خرج پدر میشن. من و تو مردمی هستیم که گنج از رنج میسازیم، به این تاریخ خورشیدی، به این فرهنگ مینازیم. من و تو مردمی هستیم که آینده تو مشت ماست، که از 70 نسل قبل 1000 اسطوره پشت ماست.
در این ساعت از پیام دوست امروز با هم به حکایت دیگری از نمایش رادیویی به دنبال معنا گوش می‌کنیم. این برنامه رو همکارانمون در گروه نمایش رادیو پیام دوست تهیه و اجرا می‌کنند. با هم بشنویم.
به دنبال معنا. کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست. ببین سعید، از داوود و مانی گفتیم، از پروژه گفتیم، از آب و هوا گفتیم، از در گفتیم، از دیوار گفتیم. حالا دیگه وقتش اون حرف اصلی که تو دلت و هی میخوای بگی و نمیگی و بگی.
راستی؟ اینقدر تابلوه؟
آره، تابلوه تابلوه. حالا دیگه به قول قدیمی ها برو سر اصل مطلب.
راستش من این که مرتب شبنم و سودابه رو به جمعمون دعوت کنیم موافق نیستم.
فکر نمی کنی وقتش یه تجدید نظری در افکارت نسبت به دخترها داشته باشی؟
مسئله اصلا این نیست. راستش مسئله شبنمه. من نمیخوام مرتب همدیگه رو ببینیم. نمیخوام بهم وابسته بشه.
چی شده؟ اتفاقی بینتون افتاده؟
نه، ولی نمیخوام قضیه ما زیادی جدی بشه.
خب چی شده که به این نتیجه رسیدی؟
نه بابا، چیز خاصی نشده. از اولش هم مسئله جدی نبوده.
نکنه میترسی خودت بهش وابسته بشی؟
نه اصلا، من هیچ احساس خاصی بهش ندارم.
بالاخره از اولش که اینجوری نبوده. چی شده که بینتون شکراب شده؟
نه باور کن، از اولش هم چیز خاصی نبوده. من شبنم رو توی مهمونی دیدم. از اون دخترهایی نبود که انگار از دماغ فیل افتادن. ازش خوشم اومد. یه خورده با هم حرف زدیم و یه شماره تلفنی هم رد و بدل کردیم. بهش پیشنهاد دوستی دادم، اونم قبول کرد. همین. دیگه حقیقتش نمیخوام جدی تر از این بشه. ببین منو، نمیخوام رو من یه وقت حساب خاصی باز کنه.
نمیفهمم چرا. تو که میگی ازش خوشت میاد.
اما نه اونقدر که بخوام واقعا وارد زندگیم بشه.
اما شده که.
خب وقتشه که بره.
به نظرت یه خورده بیرحمانه نیست؟ اینکه یه ارتباطی خودت شروع کنی و بعدم به میل خودت تمومش کنی؟ فکر نمی‌کنی این کار ممکنه چه ضربه‌ای به اون بزنه؟
شاید، اما این ارتباط حالا قطع بشه ضربش کمتره تا اینکه بیشتر طول بکشه. ببین منو، ما به درد هم نمی‌خوریم. هر چی زودتر این ارتباط قطع بشه به نفع خودشه، کمتر ضربه می‌خوره.
مطمئنی که هیچ اتفاقی بینتون نیفتاده؟ آخه چطور شده که یه موقعی به دردت می‌خورد و حالا نمی‌خوره؟
ببین، من تو این چند ماه خیلی فکر کردم راجب خیلی چیزا. حالا که نگاه میکنم میبینم دیگه اون آدم سابق نیستم. علاقم نسبت به شبنم به نظرم بیشتر یه سوء تفاهم میاد تا یه علاقه واقعی. حالا میفهمم که من بدون اینکه هیچ شناخت واقعی ازش داشته باشم، حتی هیچ شناختی از خودم این رابطه رو شروع کردم. قبول دارم که این اشتباه من بوده، اما ادامه دادنش هم اشتباهه.
حالا میخوای چیکار کنی؟
میخوام یواش یواش ارتباطمو باش قطع کنم، یه طوری که برای اونم خیلی سخت نباشه. فکر نمی‌کنم احساس اونم نسبت به من خیلی جدی باشه. گاهی وقتا فکر میکنم بیشتر از ماشین و امکانات مالی من خوشش میاد تا از خودم. این هم که در واقع مال من که نیست، مال بابامه. برای همین فکر نمیکنم دل کندن از من خیلی هم برایش سخت باشه.
به نظر من زیاد روی این قضیه حساب نکن. تو خودت چون میخوای رهاش کنی دوست داری اینطوری فکر کنی. من فکر نمیکنم یه همچین دختری باشه.
به هر حال به نفع هر دومونه که این ارتباطو بیشتر از این کشش ندیم. برای همینم نمیخوام مرتب تو جمعای خودمون دعوتش کنیم.
میفهمم چی میگی، اما یه جورایی به نظرم کار درستی نمیاد. شبنم خیلی جلسات دعا رو دوست داره، خیلی قلب پاکی داره، برای همینم خیلی تحت تأثیر دعا مناجات قرار میگیره. احساسات روحانیش فوق‌العاده است. وقتی بعد از خوندن یه مناجات نگاش میکنی انگار یه آدم دیگر رو میبینی، یه فرشته رو.
نمیشه به یه جلسه دعای دیگه دعوتش کنی؟ نمیشه بره یه جای دیگه؟ خودت گفتی که هر چند نفری دوره هم میتونن این جلسات رو تشکیل بدن و میدن. خب شبنم هم میتونه یه جای دیگه بره.
نمیدونم آخه به چه بهونه‌ای بهش بگم اینجا نیا، برو یه جای دیگه. به نظرم کار خیلی ناجوری میاد. میترسم خیلی ناراحت بشه.
خب لااقل دیگه به حلق مطالعه دعوتش نکن.
چطوری؟ بالاخره که میفهمه یه همچین چیزی هست و ما دعوتش نکردیم. خودتو بذار جای اون. چه احساسی بهت دست میده؟ این کارا به نظرم بی‌انصافیه. تو باید یه راه بهتر برای حل مشکل خودت پیدا کنی. شاید بهتر باشه صاف و مستقیم باهاش صحبت کنی.
ای بابا، این که از همه بدتره که بهش بگم تو رو نمیخوام.
نه، بدون توهین و تحقیرم میشه این قضیه رو گفت. با کمال محبت و احترام بهش بگو که به نظر تو به درد هم نمیخورین. اشتباهت هم قبول کن. اینطوری شاید بهتر باشه، چون آخرش به این نقطه میرسین. لااقل ناراحتی‌های بیشتری برای همدیگه درست نمیکنین. شاید اگه بدون اینکه ارتباطتو قطع کنی یواش یواش خودتو کنار بکشی و نسبت بهش خیلی خاص رفتار نکنی، قضیه بدون دردسر تموم بشه.
یعنی اینطوری جواب میده؟
آره، چرا که نه. خدا رو چه دیدی، شاید اونم نظرات و افکارش نسبت به خیلی چیزا تغییر کنه یا اصلا از قبل تغییر کرده باشه. من احساس میکنم در یه حالتیه که ممکنه یه مسیر خیلی تازه و جدیدی رو برای زندگیش انتخاب کنه، یه مسیری که به سلامتی تو هم توش نباشی.
خدا کنه. ببین منو، من واقعا دلم نمیخواد باعث آزار و ناراحتیش بشم. دختر خوب و با معرفتیه، اما حالا میفهمم برای من اونی که باید باشه نیست. خدا کنه اونم یه کسی ها که واقعا به دردش بخوره پیدا کنه.
انشاءالله.
ای بابا، بدبختی اینه که با سودابم جورش جور شده و مرتب با هم قرار مدار میذارن و برای همین کمپین مسخره اینقدر نقشه میکشن.
حالا بذار فردا دوره هم که جمع شدیم ببین چه کمپین خوبی از کار در میاد. به نظرم سودابه خیلی فکرش خوب کار میکنه، حتی بهتر از همه ماها. به نظرم این کمپین خیلی موفق میشه.
شایان،
دست درد نکنه، اگه از کیکم چیزی مونده بیار، مردیم بس که حرف زدیم.
خیلی ممنون شکل خانم، زحمت کشیدی.
چه زحمتی؟ چرا سودابه رو نیاوردین؟ اونم تفلک تو خونه حوصله‌اش سر میره.
اون حوصله‌اش سر بره؟ از همونجا تو اتاقش که نشسته با همه دنیا در ارتباطه. فکر نکنم رئیس جمهورای دنیا هم به قدر سودابه تلفن و پیغام داشته باشن. هنوز از مدرسه به خونه نرسیده صدای موبایلش در میاد. دررررنگ دررررنگ.
بهش بگین تا حالا حدود 20 تا خانواده رو پیدا کردیم که حاضرن لباس گرم بدن. یعنی فکر کنم نباید به کس دیگه ای بگیم، وگرنه اینقدر لباس میریزن سرمون که ندونیم چی کارشون بکنیم. بهتره کارو خیلی وسیع نکنیم تا بتونیم از عهدش بر بیاییم.
از دست این سودابه و کاراش. ببین منو، یه دقیقه هم نمیتونه آروم بگیره. همیشه یه پروژه ای داره.
راستش من بقیه پروژه هاشو نمیدونم، اما این که پروژه خوبیه. اگه تو هم کمکش کنی کار خیلی موفقی میشه. من فکر میکنم تو با شناخت بیشتری که نسبت به مردم و جامعه داری میتونی کمک خیلی خوبی براش باشی.
ای بابا، سودابه هیچ وقت به حرف هیچ کس گوش نمیده، همیشه کار خودشا میکنه.
اونم همینو درباره شما میگه. وقتشه بهش ثابت کنید که اینطور نیست.
اونم وقتشه که دست از این کارهای خودسرانش برداره.
اگه تو هم کمک و راهنمایی کنی که دیگه خودسرانه نیست، میشه چند سرانه.
راست میگین که 20 گرفتی؟
پس چی؟ ببین منو، من خودم هم باورم نمیشه. یعنی از دوره راهنمایی به این طرف یه همچین چیزی برام اتفاق نیفتاده بود. به سختی میتونم عزمش کنم.
البته استاد یه ایرادای کوچولویی هم گرفت، اما گفت چون کارمون اونقدر خوب بوده که حسابی متعجبش کردیم، بهمون 20 میده.
به، چه خوب. استادای ما که اگه متعجبشون کنیم چند نمره هم ازمون کم میکنن. باریکلا به انصاف استادای شما.
من فکر میکنم حقوق بشر خیلی چیز خوبیه، خیلی جواب میده، هم برای ما هم برای ایران. به نظرم دوای همه مشکلات ما تو حقوق بشره. اگه هر کدوم از ما به اندازه یه بشر حقوق داشته باشیم، یعنی حق بیان، حق عقیده، حق تحصیل و اشتغال و انتخاب محل زندگی و اجتماعات و برخورداری از تفریح و غیره و غیره و غیره، دیگه واقعا چیمون کمه؟
عقلمون. که کباب رو بذاریم به حرفای تو گوش بدیم، ولمون کبابا بذار کبابمون رو بخوریم، سرد شد.
شایان اون ظرف گوجه رو بده به من. شما هم اینقدر درباره درس و استاد حرف نزنین، بذار بعد یه عمری سعید کباب مهمونمون کرده به اون بچسبه.
پا نمکم بگیرتت، من تا حالا تو رو مهمون نکردم؟ خداییش تا حالا مهمونت نکرده بودم؟
کباب که مهمون نکردی،
اما واقعا که دستت درد نکنه، عجب کبابیه.
مگه قرار نبود امشب درباره کمپین زمستان گرم حرف بزنیم؟ پس چی شد؟
ای بابا، هنوزم ول نکردین این حرفا رو؟ واقعا میخواییم بریم به مردم بگین بیاین لباس کهنه های ما رو بپوشین؟ ببین منو، میخواییم نمک به زخمشون بپاشین؟
اوه، چقدر شلوغش میکنی؟ کی خواست بره به مردم لباس بده؟
پس میخوایی چیکار کنی؟
من یه عکس دیدم که توش یه عالمه لباس و یه جا آویزون کرده بودن که هر کی میخواد بیاد ورداره ببره.
خب اینم جالب نیست، شاید گداها بیان لباس بردارن، ولی مطمئن باش آدمای آبرودار طرف اینجور چیزا هم پیداشون نمیشه.
کسی که داره از سرما میلرزه دیگه اینقدرام که شما میگیم سخت نمیگیره.
خب میشه بگیم دست فروشیم، داریم لباس میفروشیم.
یعنی همین طوری بگیم یا واقعا لباسا رو میخوای بفروشی؟
نمیدونم، شاید بشه یه قیمت پایینی روشون گذاشت که حالت صدقه نداشته باشه و هر کسی احتیاج داشت بتونه بخره. موقع فروش هم زیاد سخت نمیگیریم، بهشون تخفیف میدیم و جایزه و از این جور کارا.
اینم فکر خوبیه.
خب حالا که شهرداری اومد سراغمون چی؟ همینطوری الکی نیست که بریم کنار خیابون چیز بفروشیم.
خب میشه بریم شهرداری بگیم میخوایم چیکار کنیم و اجازه بگیریم. مغازه که نمیخوایم راه بندازیم، یه کار موقته، نهایتش چند روزه.
اونام به همین راحتی به ما مجوز میدن. باشه،
پس داشتن یه برادر حقوقدان به چه درد میخوره؟ تو برو کاراشو راه بنداز دیگه.
راست میگه، بیا با هم بریم دنبالش. یه وقتی دیگه اگه بفهمن قصدمون چیه خوشحالم بشن، کمکمون هم بکنن.
نه خیر، به همین سادگی هم نیست. ببین منو، صد جور سینجین باید پس بدیم که مطمئن بشن سیاسی نیستیم و قصد و غرضی نداریم.
میخوای بریم از استاد پور مشتاق نامه بگیریم که ما مثلا حقوق بشری هستیم و مقاصد نیکوکارانه داریم؟
به، همین کلمه حقوق بشر رو بشنوم برامو بسته. ببین منو، بگیم دانشجوییم و به حقوق بشرم حتی علاقم داریم، دیگه با تیپا پرتمون میکنن بیرون.
شاید هم پرتمون کنن به درون.
چرا این کارو تو دانشگاهتون راه نمیندازین؟ اگه دانشگاه پشتتون باشه بقیه هم دیگه زیاد سخت نمیگیرن.
راست میگه، بالاخره تو این دانشگاه به این بزرگی چند تا آدم انسان که پیدا میشن.
این آدم انسان دیگه چه صیغه‌ایه؟ یه نژاد تازه است؟
اینو فربود اخیراً خودش اختراع کرده. اولین نمونه‌ش هم خودشه. میبینی چه آدم انسان نازنینیه؟
من میگم تا زمستون تموم نشده زودتر یه کاری بکنی. خونه ما پر شده از پلاستیکای لباس. بعضیشون باور نمی‌کنین چه لباسای خوبیه. پولیورا و کاپشنای پشمی خیلی خوب خارجی، پالتوهای خیلی شیک، اینجور چیزا هم توشون پیدا میشه.
پس قیمتشو خوب بدین، منم یه چند تا بلوز و پولیور برای خودم و بابام بردارم.
ای آدم انسان، اینا مال فقیراست. تو فقیری با این دکوپوزت؟
ای بابا، بالاخره ما نفهمیدیم اینا فروشیه یا صدقه‌ایه.
همینطور به شوخی وقت نگذرونین. سعید تو با دستان تا آخر هفته اجازه هاشو بگیرین دیگه. به قول شکیلا تا زمستون تموم نشده بعد یه کاری بکنیم.
آخه بریم کدوم شهر داری؟ این لباسا رو کدوم محله میخوای ببری؟
ببریم فرخ‌آباد. من شنیدم پر از کارتون خوابه. اونایی هم که خونه دارن خونه هاشون بیشتر مثل کاردستیه تا خونه، خیلی فقیرن.
منم شنیدم.
این فرخ‌آباد اصلا کجا هست؟
من میدونم کجاست، اما فکر نکنم برای دخترا یا اصلا کلا برای هیچ کی جای زیاد امنی باشه.
خب دخترا نیان، لباسا رو دستبندی کنن، آماده کنن، اگه قراره بفروشیم یه قیمتی هم روش بزنن، ما پنجشنبه جمعه ببریم بفروشیم.
اونجا فکر نکنم اجازه شهرداری هم لازم باشه. اینقدر خلاف اونجا زیاده که دست فروشی توش گمه.
اما اگه کارتون قانونی باشه بهتره. یه وقت میبینی استقبالم ازتون کردن. شما بریم ببینین شهرداری چی میگه.
ببینیم اگه درآمدش خوبه ادامه بدیم. بالاخره اینم یه کار دیگه. معلوم نیست با این همه آدم بیکار پس فردا که درسمون تموم شد کارگیرمون بیاد یا نه.
صبر کن ببینم کی بود میگفت فرباد اولین نمونه آدم انسانه. اینم که تو زرد از کار در اومد.
خب مگه نمیخوان کارای بشر دوستانه بکنین؟ خب منم جز بشرم دیگه.
به خدا دیگه اگه شوخی بکنین.
خیلی خب بابا، حالا نمیخواد تو عصبانی بشی. منو دستان فردا میریم دنبالش ببینیم چی کار میتونیم بکنیم.
بیاین اینم آخریش.
بچه ها بیاین اول لسه بندیشون کنیم. بلوزا یه طرف، پولیورا یه طرف، کاپشنا اینجا، پالتوها رو هم بذارین روی این میز.
بقیهش چی؟ کلا و شال گردن و جورابم هست.
جوراب؟ جورابم هست؟
جورابای پشمی نوعه نوعه، فقط رنگاش خیلی جیغه. فکر کن جوراب مردونه نارنجی.
کی اینا رو میپوشه؟
عوضش خیلی گرمه، وقتی تو کفش و پوتین باشه کی میبینه؟
راستی پوتینا و چکما چی؟ اینا رو هم میذارید اینجا؟
ببین تو رو به خدا، بعضی این بلوزا اصلاً یه بارم پوشیده نشدن. هنوز برچسبه و مارکاشون بهشونه.
شاید سوغاتی یا کادو بوده طرف دوست نداشته.
میدونی چقدر پول بالای اینا رفته؟ خدایا ماها چقدر اسراف میکنیم. ما رو ببخش.
همش تقصیر مده. امسال دو سه بار میپوشی، سال دیگه باید بندازی دور چون دیگه از مد افتاده.
مد چیه؟ اندازه رو بگو. من که هر سال لباسای پارسالم دیگه تنم نمیره.
خب شماها تو سن رشدین.
خانما همیشه تو سن رشدن. اول عمودی رشد میکنن، بعد افقی.
وای ببین این بارونی رو چه چرمی داره. باید اصل باشه. آره اصل، بوش کن، بوی چرم میده.
فکر کن یکی تو محله فرخ‌آباد اینو بپوشه. آخه اینا که به درد اینجور محله ها نمیخوره.
تو محله‌ای که این بوتا و پولیورا رو بپوشن، اون بارونی ها رو هم میپوشن.
آره دیگه خودشون میدونن، ما فروشنده ایم. هر کی هر چی به دردش میخوره خودش انتخاب میکنه.
بابا اینقدر بحث نکنید، زودتر اینا رو جدا کنین، تازه بعد قیمت هم بزنید.
برنامه به دنبال معنا رو از رادیو پیام دوست شنیدید. اگر موافق باشید با قطعه موسیقی پیام دوست امروز رو ادامه بدیم.
صدای پاهات توی سینه من مثل پاییز دلم یه برگه، یه برگ تنها، یه برگ زرد پاییزی. خشخش قلبم زیر پاهات، تنم توفانی، چشام بارون، یه برگ زردم یه پر توی پاییز.
یا
در برنامه این هفته گزیده‌های از یک سخنرانی به بخش پایانی گزیده‌های از سخنرانی دکتر محمود کویر گوش می‌کنیم تحت عنوان تمدن 10000 ساله ایران مادر تمدن‌های جهان. دکتر محمود کویر تاریخ نگار، نویسنده، شاعر و استاد دانشگاه هستند و این سخنرانی را در 18مین اجلاس سالانه انجمن ادب و هنر ایران که مدتی پیش در شهر لندن برگزار شد ارائه کردند. با هم بشنویم.
به یک گوشه دیگری از این تمدن اشاره کنیم و اون کوه خواجه است. تخت جمشیدی از گل، تنها جای از این تمدن که شانس آورده در وسط دریاچه هامون بوده و بخش بزرگی از سال آب دورش بوده و این قدیمی ترین اثر خشتی جهان رو تقریبا سالم به دست ما رسید. اثر خشتی جهان که 7000 سال دوام بود، یک تخت جمشید باشکوه منتها از گل. اینها بخش های مختلف کوه خواجه است. اینجا قلعه ایست معروف به قلعه رستم، قسمت هایی که تقریبا بازسازی شده، قسمت های پایین همین قلعه، به یکی دیگه از شهرها تپه یحیاست. ما واقعا نمیدونیم این مجسمه ای که این سردیسی که در اینجاست به چه هدفی ساخته شده. آیا علائمی که در پایینش هست یک خطه؟ ولی وجود فقط خود اینها نشانه پیشرفت هنر و صنعت در این منطقه است. تپه یحیی کهن‌ترین معدن و کارخانه جهان برای ذوب فلز در این منطقه پیدا شد. شهر دیگر زاهدان کهنه یا زهدان کانا که پژوهشگران غربی اون رو لندن شرق لقب دادن، انبار غله این تمدن بوده و جالب این است که تا دوره تیموریان تو این شهر آدم زندگی می‌کرده و تیموریان وقتی حمله کردن به ایران این شهر رو خالی از سکنه کردن و به تدریج از میان رفت. زاهدان کهنه یا زرنگ یا درنگیانا به معنای شهر دریاها، در سنگ نوشته نقش رستم نامش آمده به نام زرکه، پایتخت بزرگ این ناحیه بوده. برخی توی داستانها نامش رو از نام زال زر می‌دانند. این قسمت‌هایی از این شهر هست. بررسی 10 مهر و صدها اثر مهره کشف شده در این کاوش‌ها نشان می‌دهد که این منطقه مرکزی برای تجارت بوده تا بازرگانانی از سراسر فلات مواد خام و مواد پردازش شده را مبادله کنند. ناحیه دیگر شهداد هست. در این مکان نزدیک 6000 سال پیش مردمی زندگی می‌کردند که سابقه تمدن و فرهنگ درازی داشتند و ناگهان رود کوچکی که از میان شهرشان می‌گذشته دچار طغیانی می شود که تمام خانه ها را خراب می کند. اگر تمام این تمدن 2 کار کرده باشه در جهان برای ثبت این تمدن به عنوان کهن‌ترین و یکی از غنی‌ترین تمدن های جهان کافی است. به باور من و امروز به باور تمام زمین‌شناسا، من نخستین بار در مجله هنر و مردم در سال 1348 این مسئله رو مطرح کردم که کویر مرکزی ایران یک دریا بوده است. وجود شهرهایی مثل بارچین و نام باراندازها و صدفها و هزاران نشانه دیگه نشان میدهد که این کویر دریایی بوده است و بعد خشکیده است. امروزه از نظر زمینشناسی این تئوری 100% ثابت شده است. وقتی که این دریا خشکید، مردمانی که این تمدن رو آفریده بودند مهاجرت کردند و با مهاجرت خودشون 2 کار کردن. تا اون روز تمام تمدن‌هایی که در حوزه رود هوانگو و یانگتسه، سند و پنجاب، نیل و حتی تمدن بین النهرین شکل گرفته بودن، تمدن‌ها پاشون به کنار رودخانه‌ها و دریاها زنجیر بود. دشت‌ها و بیابان‌ها خالی از تمدن و انسان بود، برای اینکه آب نبود. ایرانی‌ها وقتی که دریای مرکزی خشکید از اینجا کوچ کردند و با کندن کاریز یا قنات آب رو به نقاط مختلف دشت کشاندن و زنجیر از پای تمدن برداشتند و در کنار مظهر اون قنات‌ها نخستین باغ‌ها یا پردیس‌های دنیا رو ساختند و پردیس که بعدها به زبان‌های مختلف مثل عربی رفت شد فردوس، به زبان اروپایی اومد شد پارادایز و به زبان‌های دیگر رفت، از نام پردیس ایرانی یعنی اختراع باغ و کندن قنات یا کاریز بزرگترین اختراع ایرانیان بود که باعث تحول عظیمی در تمدن جهانی شد. نخستین کاریزی که تاکنون پیدا شده قنات است به نام مادی از دوره مادها در شهباد.
به برنامه گزیده‌های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست گوش می‌کنید که بعد از لحظات موسیقی با هم اون رو دنبال خواهیم کرد.
نخستین پرچم دنیا در شهداد پیدا شده است. این نخستین درفش جهان است. از دید من یه اهمیت دیگه داره غیر از این که نخستین درفشه. تصویری است که روی این پیدا شده و این نقاشی اون تصویر است. یک زن بر تخت پادشاهی نشسته و از مهرها و لوحه هایی که از ایران خارج شده و در دانشگاه شیکاگو نگهداری میشه، بسیاری از زنهایی که اونجا کار میکردن برای ساختمان سازی مهندسایی بودن که زن بودن و از نامشون و تصویرشون که روی مهرهاست و تعدادی از اون مهرها رو نشون خواهم داد، نشان میده که نقش و اهمیت زنان در این تمدن تا چه میزان بوده است. شهر شهداد که بهش اشاره کردم، محله های مسکونی جداگانه‌ای برای جواهرسازان، صنعتگران و کشاورزان داشته. تا حالا 800 تا گور باستانی در این منطقه مورد کاوش قرار گرفته. اینها اشیاء اندکی است که از کاوش در این گورها باز مونده است، چون هرچه طلا و به درد بخور بوده غارتش کردن. اسپیددج منطقه دیگری است که در هزاره دوم و سوم قبل از میلاد بسیار مرفع و ثروتمند بوده و اشیایی رو که میساخته به نواحی دیگر دنیا مثل سومر صادر میکرده. اینها نمونه اشیای اسپیددج هست. یکی از چیزهای جالبی که پیدا شده در نزدیکی چابهار هست، بندر بسیار کوچکی در اونجاست به نام تیس که در اسناد هخامنشی از اینجا نام برده شده. استادیومی در اونجا پیدا شد حدود 35 سال پیش که به گمان من کهن‌ترین محل برگزاری المپیک در جهان بوده است. 300 سال سابقه تاریخی مسابقاتی که در اینجا برگزار می شده از المپیک قدیمی تره. چند تا فرق داره با المپیک. المپیک اولا مخصوص مردها بوده، در حالی که بسیاری از مسابقاتی که در تیس برگزار می‌شده زنها هم در شرکت می‌کردند. المپیک مسابقات ورزشی مخصوص مردم آتن و یونانی و بعد مسابقاتی مذهبی بود در درجه اول و مسابقاتی که در اینجا برگزار می‌شده هیچ کدوم از این ویژگی‌ها رو نداشته، برای همه مردم از زن و مرد بوده است و به برنده هم صدفی پر از مروارید که از جزیره لاوان می‌آوردند اهدا می‌کردند. شهر دیگر شهر دهانه غلامان هست. کما بیش در اسناد هخامنشی به طور وضوح و مفصل به این اشاره شده. امروزه این شهر به طور کامل از زیر خاک به در آورده شده. این محل جغرافیایی دهانه غلامان هست. چرا اینجا بزرگترین مرکز تمدن دنیا شد؟ خط قرمزی رو که می‌بینین جاده ابریشم است. منتها می‌دونین دو تا جاده ابریشم داشتیم، یکی جاده ابریشم خشکی و یکی جاده ابریشمی که در آبها بوده است. مهمترین مرکز برخورد جاده خشکی و جاده ابریشم آبی در منطقه سیستان قرار داشته. این یکی از دلایل بوده که این به پل تمدن‌های شرق و غرب تبدیل شده است. برادریت ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما، بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان. و فقط اشاره بکنم از استادم دکتر پرویز ورجاوند، پروفسور منصور سجادی، دکتر یوسف مجیدزاده و بسیاری از کاوشگران کشورهای دیگر مثل هاروارد و ایتالیا، به خصوص خانم هالی تاتمن و دیگران که در این باره بسیار زحمت کشیدن. من تنها کاری کردم اینها رو از گرد جهان از داخل موزه ها قبل از اینکه نابود بشه و نشانش از میان بره از داخل خونه قاچاقچی ها، از توی ایبی و اینا رو جمع آوری کردم، به ثبت رسوندم، آدرس و مشخصاتش رو پیدا کردم و اینها رو کنار همدیگر چیدم و به یک چنین گمانه ای رسیدم که امروز برای شما مطرح کردم. از همتون سپاسگزارم.
آخرین بخش سخنرانی دکتر محمود کبیر رو از صدای رادیو پیام دوست شنیدید. در پیام دوست هفته آینده سخنرانی تازه‌ای رو آغاز می‌کنیم که امیدوارم همراهی کنید.
ایران نیسرای من، پاکت دوتیای من، جاویدان بهشت من، عشقت کیمیای من. ایران ای سرای من، خاکت توتیای من، جاویدان بهشت من، عشقت کیمیای من. هزاران شهید بیگناه نوجوان، هزار عاشق گذشت در لحظه جان. ایران ای سرای من، خاکت توتیای من، جاویدان بهشت من، عشقت کیمیای من.
ای تخت جاودان جم، ای ارگ جاودان دم،
همچو حکمتان پایدار، همچو بیستون استوار، خاک عاشقان بیقرار، ای دیار مهر و افتخار.
به پایان برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می‌کنیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.